عنوان بحث از سهم ساختار خلقت در انرژی بخشی و انگیزه بخشی به انسان در پیشبرد پروژه ها. عنوان بحث رو عرض کردم، سهم ساختار خلقت در انرژی بخشی و انگیزه بخشی به انسان در پیشبرد پروژه ها. من قبل از بحث رو آغاز کنم به چند دلیل عذرخواهی باید بکنم. یکیش این که یک سال و اندیس بحث ارائه ندادم و به خاطر اون عهدی که اول داشتیم این عذرخواهی رو از من بپذیرید، خیلی کم کار بود. دوم این که اون خطا رو نمیخواستم با خطای تازه‌ای جبران کنم و با خطای تازه‌ای وضعیت رو بدتر کنم. بحثی که الان هست سعی داشتم تکمیل بشه، منسجم بشه، ولی خب ضعفایی داره. بر من بپذیرید که ارائه بحث رو ترجیح بدم و به اصطلاح خطای جدید نکنم برای جبران خطا بشه. یک نگاه اجمالی اگر به دقدقه‌های آغازین بحث با بوکشا داشته باشیم، می‌بینیم که ما از حیرانی شروع کردیم که توصیف وضعیت ما بود در آن روز آغازین. این حیرانی رو محصول اون می‌دونستیم که خدا در میدان قایق بود و ما در برقراری رابطه با اون بحران داشتیم. دلیل فاصله زیاد ما و مبدأ هستی از سازوکارها و دینامیسم هستی دور افتاده بودیم و به همین اعتبار خود فعال هستی نبودیم. در پی اون به دنبال متدی بودیم برای خروج از بحران، با تأکید ویژه بر بوکشا، با این تلقی که اگر حرکتی رو آغاز کنیم و این حرکت قانونمند باشه، یه یاریگر همراهی هست که ما بتونیم به واسطه مددگیری از اون بحران رو سپری کنیم. در مرحله طبیعی داشته های خدا مورد بررسی قرار گرفت و سعی بر آن شد که سهم هر کدام از داشته های خدا در حل بخش از بحران ها معلوم بشه. بحث خدای من برای من به انرژی از اینجا از اهمیت که مسئله ما مسئله اصل ما این بوده و این هست که پروژه‌ای رو آغاز نمی کنه، کار رو شروع نمی کنه. و حالا چند سوالی است که نسل ما کار رو هم کرده، ممکنه نیمه تمام بگذاره و بعضا تو ذهن خودشون تمام شده تلقی کردن و نیمه تمام گذاشتن. چه کنیم و چگونه میتوان این انگیزه و انرژی را با خود هم کرد تا پروژه ها رو به پایان ببریم؟ این در حالی است که خدای هستی و مبدأ هستی برعکس این ویژگی رو داره، مضافا اینکه اصرار داره که انسان ها رو به عزیداری، اراده مداری و صبر و استقامت مجهز کنه. آیات مرتبط با اثبات کننده این جدیت و عزیداری از حضرت حق و حائصا رو خیلی شو گفتن. من سه نمونه میگم، یکیش مشترکه، دوتاش تفاوت داره. بعد از این رو به سراغ ساختار خلقت، اون انسجام خدا به خلقت داده، اون ساختار، نقش اون ساختار تو ایجاد انگیزه و انرژی. آیه 38 سوره قاف خونده شد: لقد خلق السماوات والارض ما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، که واژه لغوب مطلق خستگی رو میرسونه. توی قاموس قرآن جلد 6 بحث مفصلی داره، اونجا دیگه خستگی شدید منظور نیست، هیچ خستگی، ملالت رنج سادم نیست برای خدای اوج انرژی. آیه 17 سوره مؤمنون: لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. اونجا هم باز دقتهای ادبی که روی لغات شده سبع طرائق رو به این تعبیر میشه حساب کرد که بلوریایی تو آسمان ها خدا را انداخته برای خلقت و برای خلق و خلق جدید، که خب قبلا هم بحث شده و هیچ وقت هم از خلق خودش غافل نبوده. آیه بعدی که میشه بشه اشاره داشت آیه 29 سوره رحمان، الرحمن: یسألهم من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. میگه که همه این خلقت از خدا مسئلت دارن، میخوان مشکلاتشون حل شه، میخوان خدا بهشون بپردازه و خدا هر روز در انجام کاری نوعه. باز این آیه با این کلمه شأن یه بار معنایی عمیقی داره که به خاطر هم بوده وقت اینکه یک مرتبه باز شده من رو عبور میکنم. اون چی میتوان گفت اینه که خدا انرژی عظیمی رو صرف کرده و عزم خاصی رو در پشت حتما رضا پروژه خلقت نهفته داشته. حالا اگه ما بخوام رنگ و صفه الهی به خودمون بگیریم و در تعیین رابطه با او به رفع این نقایص در خودمون بپردازیم، چون من خودم رو بسیار مرور کردم تو انواع اقسام کارا، نقص خیلی جدیه که ما تو کارهای اقتصادی، تو کارهای حالا فرهنگی، تاجتهای دانشجویی این نقایص اگر بهش نپردازیم در آینده به مشکلات جدی برمیخوریم و این بیشتر دغدغه خود من بوده که بهش روش زوم کردم و بحث آماده کردم. حالا خودم این که خدا در ساختار خلقت چه ویژگی هایی رو ایجاد کرده که بر اساس اونها این انرژی نه که مقطعی به صورت مدام به ما منتقل شه، به انسان منتقل بشه. یکیش هدفمندی خلقته. یه دست از آیات که باید بررسی بشه اون آیاتی که اثبات کننده این هدفمندی در رابطه با کل هستیه و اثبات کننده آیاتی که هدفمندی در رابطه با انسان رو مطرح میکنه. آیه 27 سوره صاد: ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. یعنی که به بطالت نبوده، بیهوده نبوده. و یا آیه 85 سوره هجر: ما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بالحق. یه حقیقتیه، یه دلیل رشدیه. حالات مشابه متعددی که من روش عبور میکنم و اینکه حالا هدف خلقت دقیقا چیه به نظر من در وحله دومه و اهمیتش در مرتبه دومه. مهمه که اساساً هدفداری باشه. به چه دلیل؟ اونو تو جنبندی توضیح راجعش میدم، ولی مسئله ای که اگر ما بخوایم هدفی داشته باشیم توی ساختاری که بی هدف باشه، قطعاً ما هم به پوچی و به عوض میریم. خیلی مهمه توی ساختار هدفمند میتوان هدف تعریف کرد و این هدفمندی بسیار بزرگترین عامل برای انتقال انرژی. هدفمندی خلقت در رابطه با انسان خیلی مشهوده در آیه 115 سوره مؤمنون: افحسبتم انما خلقناکم عبثا. یا آیه 36 سوره قیامت: ایحسب الانسان ان یترک سدا. که آیا انسان گمان میکنه که به حال خود رها شده؟ حالا بخاطر تمام بحث برسیم من این مقدار عبور میکنم. بحث سر اهداف خلقت به خاطر این بود که ما اونجایی میتونیم پروژهی تعریف بکنیم و هدفی تعریف بکنیم که ساختار خلقت هم هدف داشته باشه. ولی دو نکته هست. یکی اینکه اولا اهداف خلقت رو باید به درستی فهم کنیم و دو، هدفی که انسان در خودش اتخاذ بکنه باید در چارچوب اهداف خلقت باشه تا معنیدار باشه. اما مطلب دوم قانونمندی هستی. آیات زیادی هست، چند نمونه از اون من خدمتتون عرض می‌کنم. یه دسته از آیات بیانگر قوانین طبیعی و نظم طبیعت هست: والله خلق کل دابت من الماء. یا آیه 3 سوره لیل: اما خلق از ذکر و الانسا. این چیزی که توی بحث قانونمندی طبیعت مطرحه، اون اصراری که خدا در بهره‌مند ساختن انسان از اون نظم طبیعت و این قواعد طبیعت، اون اصراری که خدا داره. آیه 13 سوره جاسیه میگه: و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض ان فی ذلک لقوم یتفکرون. یا آیه 15 سوره مجد: هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. سوره نحل 10 آیه رو کامل به این میپردازه و همش رو ارتباطش با بهره‌مندی انسان بیان میکنه. یه دسته از آیات تحریک انسان به کشف قواعده، همون معروف به آیاهایی که کیفه داره. حالا این قواعد بخشش قواعد اجتماعی هست و بخشش قواعد خلقت. الى السماء کیف رفعت، الى الجبال کیف نصبت، و الى الارض کیف سطحت. که آیه سابق کامل بحثش رو مطرح کرد. دسته ای از آیات زمانمند بودن و محدود داری رو مطرح میکنه که باز اینها حالا باید ببینیم چه سهمی تو انگیزه بخشی به انسان دارن. من معتقدم که باید ببینیم که رصد کنیم آیا این قانونمندی جایی هم اثر گذاشته و باعث پیشبرد پروژه ها شده، باعث رشد شده. یه جا که خیلی خوب میشه اون دنبال کرد رشد علمه که محصول باور به نظم واحد جهان و قوانین طبیعیه. در کتاب علم الدین یان بارگو ترجمه خرمشاهی این نقطه وصلی رو بین مثلا رنسانس و دوران کلیسا، تسلط کلیسا اونجا مطرح میکنه و معتقد که یاری های دین بود که باعث برآمدن علم شد. و نقل قولهای مختلفی را عنوان میکنیم. میگه یکی اگر بتوان نقطه مشترکی و خط وصلی بین قرون مستعار و رنسانس پیدا کرد، آن اعتقاد به قابل فهم بودن طبیعت و سامانمندی و انتظام جهان باشد. و در بررسی‌های مختلف حالا باز از قول واتر میگه که نظر من این است که ایمان به امکان علم از دیرباز در تکوین و تکامل نظریه علمی جدید دخیل بوده، که این اقتباس ناخودآگاهان از الهیات قرون وسطایی. اینو من چرا مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه اگر ما بیان گزاره‌های رو مرتب پشت هم انبار کنیم و مدعی باشیم که اینها تاثیرگذارن تو انرژی که با ما میدن و ما میتونیم توضیح رو تعریف کنیم، بدون اینکه ردپایی از این تاثیرگذاری داشته باشیم، خیلی به جا نمی‌نشینه این بحث. ولی آیه مهندس میسنی توی شماره 27 نشریه چشم‌انداز مقاله‌ای دارن تحت عنوان قرآن و علم آفرینی. اینجا از قول اقبال میگه قرآن گویش آفرینش است. و توی سیر مقاله میرسه به اینه که معتقدم باید به متن واقعیت رفت و قوانین رو خلقتش رو بیرون کشید و از همین اتخاذ و استخراج قوانین بود که علم زاییده شد. طرح بحث علم آفرینی و اینکه فهم و پذیرش قانون مندی در طبیعت بسیار انگیزه بخشه. باز یک سوالی رو که در کتاب علم کجا می رود مطرح شده اونو با هم مرور کنیم. من فکر میکنم که بحث در نقطه برای این بخشش کامل باشه. اونجا میگه اگر دانشمندی آیه پلان میگه اگر دانشمندی 6 مرحله علم رو کامل طی کنه و به نقطه اوج برسه و اون فرضیهش به اصطلاح اون تجربهش به اصل تبدیل بشه، اونجا اگر کاخ علم فرو ریخت و اگر مردود اعلام شد نظریه های نقا، آیا اون باید معیوس بشه؟ آیا دیگه مثلا نمیتونه کار کنه؟ آیا موتور علم میخوابه؟ اونجا میگه که قطعا اینطور نیست. اون که علم روش یافته و مثلا اون که هیچ دانشمندی از کشف از اون که نتایج کشفش مربوط اعلام چه معیوس نمیشه، به دلیل اینه که اعتقاد داره اون دانشمند در برمان یک بشر به نظم واحد جهان ایمان داره و راه علم با این موتور محرک ایمان به نظم واحد جهان ادامه پیدا میکنه. اما به غیر از این قوانین یه سری قوانین اجتماعی هم هست که باید اونها پرداخت. آیه 49 سوره یونس از سنن اجتماعی سخن میگه لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. آیات مشابه هست. آیه معروف از سوره قصص آیه 5 و نورید و انمون نالالدین از سوز افوف الارض و ندلهم ائمه و ندلهم وارثین. این قوانین در رابطه با انسان و اعمال انسان هم یه شکل و شمایل خاصی به خودش میگیره. اون قانونمندی نتیجه اعمال جزاء به ما کانو یعملون از سابقون از سابقون اونجا شکل میگیره به خاطر وجود چنین قانونیه. یه وقتی نتیجه عمل من و بازخورد عمل من کدام بخواد و من ترکیشی داشته باشه، من اونجاست که یه سری برای سبقتگیری در اعمال خیر اقدام میکنن. ولی تو تزا کلو نفسن به ما کسبت لها ما کسبت و علیها ما کسبت، آیه 286 سوره بقره، که دستاوردهای اینه که هر کس به نفع خودشه. این قانونمندی هاست که انگیزه و انرژی و امیدواری رو به آدم میده برای تیری. اما جنبندی بخش اول بحث این که انسان وقتی میتونه انگیزه مند بشه و انرژی لازم برای انجام کار و تمرکز برای کار داشته باشه که احساس کنه تلاشاش به ثمر میشینه و عملی که انجام میده به شرط رعایت قوانین مثلا قواعدش منتج به نتیجه است. یه سوالی که سالهای 81-83 توی دانشگاه مطرح بود که گفتن این تلاشایی که دانشگاه میشه مگه چه نتیجه ای داره؟ همین دنبال نتیجه بودن دیگه. بزرگترین عامل سرخوردگی همین بود. من حالا فارغ از اون بحثا، من یه بار درگیر این مباحث بودم بعد از اون اینکه امتحانات سال 82 عقب افتاده بود و توی دانشگاه بحث سر اینکه اعمالی که ما میکنیم هیچ فایده ای نداره و باید کنار گذاشته بشه و کار فرهنگی بشه و کتاب به دست بچه ها. من داشتم با خودم مرور میکردم تمام این دیالوگ ها رو، وارد خوابگاه شدم. ورودی خوابگاه سالن بدنسازی بود. یکی از همتانیای ما تو سالن بدنسازی وزنی خیلی سنگین رو بلند کرده بود و حالا اون حالت خودش عربده میکشید و خیلی شاد بود. تنهی زدم که بگفتن این وزنی خیلی سنگینه چه لزومی داره بلند کنه؟ گفت تو نمیفهمی. بله آینه ما ایستاد فیگور گرفت. حالا داشت بازم صحبت میکرد، من اصلا ذهنم رفت جای دیگه. اون دنبال نتیجه بود و چون نتیجه رو میدید انگیزه داشت و وزنه بلند میکرد و هر روز سنگینتر بلند میکرد و هر روز مداومت میکرد و هر روز اقدام جدیدی و تکنیک جدید رو تمرین میکرد. ما چرا اینطور نبودیم؟ ما نمیدونستیم کجا میتونیم ارزیابی کنیم نتیجه اعمالمون رو. اون قانونمندی رو اصلا نمیشناختیم و نبهش میپرداختیم. تصورم اینه که اگر بحث هدفمندی و قانونمندی رو به اندازه کافی بهش بپردازیم و بتونیم هدفی تعریف کنیم و ضوابط رو رعایت بکنیم، اونجا دیگه دنبال نتایج نیستیم. اگر دنبال نتیجه به معنای هزینه فایده ایش نیستیم، اگر دنبال اون هم باشیم میدونیم کجا ارزیابی کنیم که عمل ما دستاوردهاش کجاست. برای اینکه حالا حس و لمس کنیم اثر قانونمندی خلقت رو توی انگیزه ها، من قسم های قرآن رو که حالا یه انطباقی هم داره با قسم جنابای صابر مطرح کردن در جزء 30 بررسی میکنم. قسم های انسان بیشتر برای اصراره، ولی من معتقدم قسم های خدا برای استدلاله یا مبنای استدلاله. استدلال چی؟ یکی که به اصطلاح تمام قسم ها یه رابطه محکم محتوایی با ادامه آیات در سوره ها دارن و تمام زوایای ذهنی که انسان به لحاظ ذهنی معتقد میشه راهی مسدوده و بنبسته و نمیشه رفت، اونها رو میشکنه. من توی سه تا سوره بررسی میکنم خدمت شما عرض بکنم. یکی این که اساساً جزء 30 رو بهش پرداخته که خود جزء 30 چیه. نکته اول در رابطه با جزء 30 و تکرار زیاد این گونه قسم ها اینه که جزء 30 آیات مکیه. نخواهیم حس کنیم، لمس کنیم، اونو این رسا قسم ها تأثیر، قوانین تأثیری هم داره یا نه. آیاتش کوتاه، حرارت داره، شدت له داره، دعوت به اصول بنیادینه و دقیقا تو شرایطی که مسلمانان کمه و قرار آغاز راهی پر مسئله و پر مصیبت رو دنبال کنه. اینجا که خدا میخواد ابتدای راه انسان ها رو انگیزدار کنه با قسم ها شروع میشه و در سوره فجر محکم میگه هل فی ذلک قسم لذیذ، یعنی آیا خردمندان در این چیزهایی که ما باشه قسم خوردیم ارزش قسم خوردن این حس میکنن؟ من سه سوره رو جدا کردم اینها رو کنم، ولی اگر که فرصت داشته باشن دوستان هر از گاهی مراجعه کنند به جزء 30 و یا جای دیگر و جایی که قسم هست ارتباطش رو با محتوای سوره بررسی کنند. سوره ولعصر همه خوندیم، میگه که بحث خسران مطرحه به دلیل از دست رفتن زمان. خسران مطرحه، حالا که این زمانی که از دست داره میده یه ارزشی داره و لایق قسم خوردنه. اگر از همین زمان استفاده بشه و عمل صالح انجام بگیره، همین عصر و زمان هنر کیمیاگری داره و زمانبندی در خلقتی که قانونه و به سر روش آدم هاست. سوره فجر میگه والفجر و لیال العشر و شفع و الوتر. ادامه سوره میرسه به این که ما سیاه‌ترین حالت‌ها و سیاه‌ترین حاکمیت‌ها رو تغییر دادیم و شرایط رو به گونه دیگر کردیم. دقت بکنیم به فجر که یک قانونه و یک ضابطه الهیه و این که تعریفش هم به این معنی که صبح صادقی، صبح سفیدی بعد هر سیاهی. اونجا انتظار خدا در ادامه سوره اینه که آدم به سیاهی هایی که در درون خودشه و سیاهی هایی که بیرون خودشه با اتکا به این قانون و با پذیرش و فهم این قانون اون سیاهی ها رو بزداره. اون که قانونی هست که در پس هر سیاهی یک سفیدی طلوع می کند، فجری داریم. و اگر تو این قانون بپذیری ضرورتاً سیاهی ها رو هر چقدر هم تار باشه و هر چقدر هم سیاه باشه تو به نبرد اونها برمی‌خیزی. ادامه آیه شرط داره دیگه، ادامه قسم هاست. میگه که و لیل و لیال الاش، میگه اگر زمان وقت سر مثلا زمان سر کنیم وقت بزنیم و شفع و لرد و اینکه اگر جفت جفت گروهی و تک تک که هر کدوم اینها مؤثره اقدام به هر وسیله اقدام کنیم. سوره بعدی سوره و شمس و ضحا که خب بسیار خونده شد، اونجا هم بحثش مطرح شد. آخر آیاتش قد افلحن زکاها. اگر دقت بکنید و بعدا مراجعه کنید به سوره، ببینید شمس و عود نورانیت خورشید رو با ماه و عود نورانیت ماه و عود جلوه‌گری ماه آورده در کنار هم. اود زندگی روز و شب رو، و بعد میرسه به اینجا که اود فعلحنه ها، فجوره ها و تقوه ها، و هر دوی این ها و هر دوی این اوج ها در انسان وجود داره. میگه قد افلح من زکاها. افلح راجع خیلی کلیدیه، میگه که آهن یفلح و بالآهن. اگر چیزی رو میخواید اشکافید و چیز رو میخواید تغییر بدید، به واسه همون مناسباته. قصه قصه آسمان، زمین، خورشید و ماه، چینش اینهاست تاثیر تعیین کننده است که روز میشه و شب میشه. چیزی خارج از این معادلات ما نداریم. افلح میگه قد قصه قصه انسانه و فجور و تقواست، و چینش اینها و تقدم و تأخیر اینهاست که تعیین کننده است رستگاری و شقاوت یا شقاوت مثلا مشخص میشه. بعد خیلی سریع وارد بخش دوم بشم. تو بخش اول اصرار داشتم که میگم همینقدر که خدا خلقت رو هدفمند خلق کرده و قوانین رو قوانین گذاشته و این قوانین رو به ما معرفی کرده و تو قالب قسم ها استدلالی کرده برای اینکه ما به اونها بپردازیم و از اونها تمام قفل های ذهنمون رو بشکنیم و مسیرهایی که فکر کنیم مسدود رو طی کنیم. بعد از اون ما یک انتخاب هدفی و یک نقشی راهی، یک نکته باقی مونه و اون هم که چه ضمانتی هست که در پس این کسب نقشی راه که بر اساس اون قوانین به وجود میاد، چه ضمانتی هست که ما تمام قواعدش رو رعایت کنیم. اینجا سهم انسانیه، اینجا تشکیلات الهی هست، تأکیدات هست و آیات دستبندی آیات مختلف هست، ولی سهم انسان بسیار مؤثره در ادامه راه و اینکه ما با مصائبش مشکلاتش بتونیم دست و پنجه نرم کنیم. واژه صبر و استقامت من یه واکاوی رو واژش میکنم و عواملی که صبر رو تو انسان ایجاد میکنه میگم. حالا چقدر این رفت شد بحث رو ادامه میدم. استقامت در جنبندی نهاییش معنای استدعای ظهور همه آثار و منافع، و استقامت انسان در امری آن است که شخص قیام به آن امر و اصلاحان را از خود طلب کند به گونه‌ای که کامل شود و فساد و نقص در آن راه نیابد. صبر بیشتر معنای حبس و نگهداری و بردباری در ناملایمات و نقیض جزر ازش یاد شده. تفاوت‌هایی دارن. صبر بیشتر جنبه سلبی داره، استقامت ویژگی اثبات و ایجابی داره. صبر در عمل، استقامت بیشتر در بُعد فکری و عقیدتی، البته در بُعد عمل هم هست. صبر در امور مادی، استقامت بیشتر در امور مثلا معنوی مطرح میشن. اما چه عواملی صبر سازن و استقامت سازن؟ انتخاب هدف به شرطی که این هدف در چارچوب اهداف خلقت معنی بده. این معنی دوگماتیزم نیست، این معنی نگاه مثلا خوشی نیست به خلقت. یک سری اعمال اساسا نمیتونن هدف باشن، هر چیزی که تعیین کننده رشد و تکامل انسان باشه. متد داره که قابلیت ارزیابی و سنجش رو به ما بده و آگاهی و شناخت. آیه 67 سوره کهف میگه کیف تصبر و علام عالم تو رو بگیر خوب و را میگه چگونه در برابر اموری که ما هیچ آگاهی نداری میخوای شکیبا باشی. ابعاد آگاهی رو گفتن در شناخت مسیر و موانع، در مثل آگاهی نسبت به قوانین و سنن تاریخیه، و اصطلاح آیات 128 تا 130 سوره طه موارد رو به خوبی باز. اما نکته چهارمی که در عوامل صبر سازه بحث اراده قویه. چهار مورد در قرآن خدا از انسان میپرسه که توی دیالوگ با انسان میگه وصفر علام و اصابت اینه زالکم این عزم الامور. صبر رو نتیجه عزم در امور بدونه و این اراده رو تقویت شدنی میدونه و انتظار خدا از انسان و انتظار دین از انسان تقویت این اراده است که به تبع اون تقویت صبر هم داشته باشه. یک مطلب استغفار از گناه. این گناه واژه‌ای که وقتی ما میشنیم خیلی احساس میکنم یه واژه فقهیه و توی دالان تاریکی از فاصله با این واژه قرار میگیریم. من گناه رو هر خطایی میدونم که تضاد داره با جهتگیری اصلی و هدف اصلی. هر عملی، هر چند ریز که با هدف به هدف اصلی ما تضاد داشته باشه و دو سویه متفاوت داشته باشه گناه یا خطا. آیه بسیار زیبایی که سوره بقره هست 286 میگه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اصر یعنی کار سنگینی که انسان را از فعالیت باز می‌داره. در سیر آیه یک سری اقوام بودن که اشتباهاتشون اونقدر تلمبار شده که دست و پایگیر شده و اساسا امکان حرکت رو به جلو رو نداشتن. این استغفار هنرش اینه، این خطا پوشی که خودت شروع می‌کنی و با خدای خودت در اون می‌ذاری و سعی می‌کنی که تمام آثارش رو از وجودت محو کنی، انگیزه دوباره اینه چون حیات دوباره بکنه. خطا موزه میشه که انسان حقارت خودش رو به چشم ببینه. وقتی که حقارت به رخ کشیده شد، اگر که ما حالا بیاییم مبادی اراده رو چیزی که اراده تو ذهن تو وجود انسان چک میگه بررسی کنیم، یه تصور تصدیق و شوق است. اون حقارت مانع ایجاد شوقه، انگیزه رو تو وجود انسان میکشه برای اینکه عزمش رو کسب کنه برای کاری، چون خودش رو حقیقی‌تر از اون میدونه، اعتماد به نفس لازمه برای انتخاب هدف رو دیگه تو خودش رو کشته. و به همین خاطره که مثلا اون استغفار مهمه. در مقابل اگر انسان تمام حرص و طمع و حراس و هوسش رو کمتر مشاهده کنه و بیشتر توانایی ها و غلبه بر این امور رو تو خودش حس کنه، بسیار راحت‌تر میتونه صفت صبر رو توی خودش نهادینه کنه. نکته ای که هست، یک نکته دیگه در بحث که صبر سازه، اعتماد و باور به معاده. حالا آیات زیادی شنید. من معتقدم که در معاد دگرگونی نیست، انفجار نیست. معتقدم به ساختار جدید خلقته، یه چینش جدیده. توی آیات هم که نگاه بکنید دقیقاً اونجایی که میخواد به انسان بررسی کنه دیگه، ما تمام اعمالتو به روی میبینیم، تو علم کامل پیدا میکنی به اون چی کردی، از اونجایی شروع میکنی که میگه ساختار خلقت رو به هم ریخته. یه هنگامی که آسمان شکافته شود و به فرمان حق گوش قرار دارد و شایسته است که فرمان اون را بپذیرد، هنگامی که زمین وسیع شود و هر چه در اون دارد برون ریزد و به فرمان خدا گوش فرا دهد، ای انسان البته با هر رنج به سوی پروردگارت میره. ادامه میگه که محاسبه اعمال توه، به چه واسطه امکان پذیری این محاسبه؟ وقتی که میگه هر عمل تو حتی کوچکترین ذره اعمالت محاسبه میشه، تو هر جا رد پای تو خلقت داشته باشی، حالا بیا چون قرار نیست مورد خود انسان حرف بزنه. تو آیا تصدیق داره که خیلی وقتا بقیه اجزا هستی شهادت میدن که تو چنین کاری کردی یا نکردی؟ این چینش جدید یه انرژی رو، من معتقدم که انرژی فوق العاده از انرژی ابتدای خلقت میتونه به اصطلاح انرژی بیشتری باشه. توی سوره انفطار باز دوباره همینه و یه نقطه عطفی هم داره، میگه هنگامی که آسمان شکافته شود، هنگامی که ستارگان فرو ریزند، هنگامی که آب روان گردد، هنگامی که از قبرها برانگیخته شوند، هر شخصی هر چه مقدم و مؤخر انجام داده است بداند. یعنی علمت نفس ما قدمت و اخرت، این امکان پذیر نیست مگر با چینش جدیدی در ساختار خلقت. و این باز خودش تأثیر گذاره و تو همون قوانین هم ما دیدیم که اگر باورمون به این باشه که هر جا که قدم میگذاری رد پایی هست و این تأثیر تو شخصیتت داره و بعد محاسبه میشه، به شدت انگیزه بخشه و صبر و استقامت رو تو وجود انسان افزایش میده. نقاط رو من فقط تیزوار میگم، دید تاریخی داشتن، توجه به بیمنطق بودن نیروهای بازدارنده، مطیع بودن در مقابل قواعد و قوانینی که خودمون به عنوان هدف انتخابش کردیم. آیه فصل به حکم رب بکنم، منتها من رب رو فقط پروردگار تعریف نکنم. اگر بگیم هر چیزی که خود انسان هدف قرار شده خاکساری اون اهدافش بکنه و تمام حکمش رو رعایت بکنه، هم خود این مرتبه از صبره و هم صبر سازه. و نهایتا تزریق وقت به پروژه از عوامل ایجاد صبره. ببخشید که خیلی پراکنده و بدون انتظام هستم. من والا فکر میکنم که اگر که قرار تا آخر وقت برم، جمع‌بندی و اصاره وقت بشد یک جمله تو ذهن خودم اینطوری شکل گرفت که صبر اوج فهم و احترام فهم قوانین و احترام نسبت به قوانین و اوج اشتیاق به ربوبیت خداست. تو سیر دستاوردهای صبر، صبر که آیات متعددیه و عواملی که صبر از انسان میگیره، نقاط کلیدیش میشه قاعده‌مندی و فهم اون قاعده‌مندی و پذیرش ربوبیت خدا. من تصورم اینه که این جمله پایانی گویای تمام مطالبه که صبر اوج احترام و فهم قوانینه و اوج اشتیاق به ربوبیت خدا.
خیلی متشکرم. دستتون بخیر.